گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند. هری پاتر و زندانی آزکابان، اثری از جی کی رولینگ.
فصل 15، مسابقه نهایی کویدیچ. هرمیونی نامه را جلوی آنها گرفت و گفت:
اون اینو برام فرستاده.
هری نامه را گرفت. کاغذ نامه مرطوب بود و قطرات درشت اشک در بعضی قسمت‌ها باعث پخش شدن جوهر شده بود و خواندن آن دشوار به نظر می رسید. در نامه نوشته شده بود: هرمیونی عزیز، شکست خوردیم. به هم اجازه دادن اونو به هاگوارتس برگردونم. البته تا وقتی تاریخ اعدام مشخص بشه. توی لندن به کجمنگار خیلی خوش گذشت. هیچ وقت کمک تو رو فراموش نمی کنم، هاگرید. هری گفت:
من نمی تونن این کارو بکنن. نباید این کارو بکنن. کجمنگار خطرناک نیست.
هرمیونی اشکهایش را پاک کرد و گفت:
بابای مالفوی کمیته رو ترسونده و وادارشون کرده این حکمو بدن. خودتون که میدونین باباش چجوریه. اونام که مش پیره هاف هافوی احمقن که حسابی ترسیدن. البته تقاضای فرجام کرده، اما من که چشم آب نمیخوره. هیچ فرقی نمیکنه.
رون قاطعانه گفت:
چرا؟ فرق میکنه هرمیونی. این دفعه دیگه نمیذارم خودت تنهایی کار کنی. خودم کمکت میکنم.
این بار از خوشحالی میگریست. رون لبخند مهرامیزی به هرمیونی زد و هرمیونی آرامش خود را به دست آورد و گفت:
رون، من برای خالخالی خیلی خیلی متاسفم.
رون برای اینکه به او دلداری بدهد گفت:
مهم نیست، اون دیگه پیر شده بود. اصلا بهش دردی هم نمیخورد. از کجا معلوم؟ شاید حالا دیگه مامان بابام برام یه جغد بخرن.
با اقدامات امنیتی که بعد از دومین حمله بلک اعمال می شد، هری، رون و هرمیونی نمی توانستند شبها به دیدن هاگرید بروند. تنها زمانی که فرصت گفتگو با او را داشتند، سر کلاس مراقبت از موجودات جادویی بود. به نظر می رسید حکم کمیته ضربه جبران ناپذیری به هاگرید وارد کرده است. هاگرید گفت:
همش تقصیر منه که لالمونی گرفته بودم. اونا با اون ردای سیاهشون گوش تا گوش نشسته بودن. منم که دائم یاد داشته از دستم میافتاد و همه ی تاریخایی که هرمیونی واسم پیدا کرده بود پاک فراموش کرده بودم. بعد لوسیوس مالفوی بلند شد و چند کلمه حرف زد. کمیته هم دقیقا همون کاری رو کرد که اون گفته بود.
روم با قاطعیت گفت:
هنوز جلسه فرجام خواهی مونده. به این زودی ناامید نشو. ما تلاشمون رو میکنیم.
آنها با بقیه دانش آموزان از سراشیبی بالا می رفتند. همگی وارد قلعه شدند. از دور مالفوی را به همراه کراب و گویل می دیدند که دائم بر می گشند و به آنها پوزخند می زدند. وقتی به پله های قلعه رسیدند، هاگرید با چهره غمزده گفت:
چه فایده ای داره رون؟ اون کمیته از لوسیوس مالفوی حساب می بره. من فقط میخوام کاری کنم که بقیه ی عمر کجمنگار شادترین روزه زندگیش باشه. این تنها کاریه که میتونم براش بکنم.
آنگاه صورتش را با دستهایش پوشاند و به سوی کلبهش رفت. مالفوی، کراب و گویل پشت در ورودی ایستاده بودند و حرفهای هاگرید را گوش میکردند. مالفوی گفت:
نگاش کن. ببین چجوری داره گریه میکنه. آدم به این بدبختی دیده بودین؟ مثلا ناسلامتی استاد ماست.
هری و رون با خشم و غضب می‌خواستن به طرف مالفوی بروند، اما هرمیونی زودتر جلو رفت و شپله. هرمیونی با تمام نیرویش به صورت او سیلی زد. مالفوی تلو تلو خورد. هری، رون، کراب و گویل انگوش به دهان مانده بودند. هرمیونی دستش را بالا برد که سیلی دیگری بزند و گفت:
چطور جرأت کردی به هاگرید بگی بدبخت؟ ای دروغگوی بدزاد!
رون هرمیونی را صدا کرد و کوشید دست او را بگیرد. اما او دستش را آزاد کرد و گفت:
برو کنار رون!
آنگاه هرمیونی چوب دستیش را درآورد. مالفوی یک قدم عقب رفت. کراب و گویل به مالفوی نگاه کردند که کسب تکلیف کنند. همه در بهت و حیرت قوطه‌ور بودند. مالفوی گفت: بیایم بریم. آنگاه هر سه وارد راهروی شدند که به دخمه ها می رسید. رون که از رفتار هرمیونی هم شگفت زده شده بود هم خوشحال گفت: هرمیونی. هرمیونی با صدای لرزان گفت:
هری، تو باید مسابقه نهایی کویدیچو ازش ببری. بهتره که ببری، چون من اصلا تحمل بردن تیم اسلیدرینو ندارم.
رون که هنوز با چهره حیرت زده به هرمیونی نگاه می کرد گفت:
الان کلاس وردای جادویی داریم، بهتره دیگه را بیفتیم.
با عجله از پلکان مرمری بالا رفتن که زودتر خود را به کلاس پروفسور فلیتویک برسانند. وقتی هری در کلاس را باز کرد، پروفسور فلیتویک گفت:
دیر اومدین بچه ها، زود بیاین توی کلاس، چوب دستیتون را بردارین. امروز ورد شادی بخش را تمرین میکنیم. همه ی کلاس به گروه های دو نفری تقسیم شدند.
هری و رون با عجله پشت یکی از میزهای ته کلاس نشستند و کیفشان را باز کردند. رون به پشت سرش نگاهی انداخت و گفت:
پس هرمیونی کو؟
هری نیز به اطرافش نگاه کرد. هرمیونی به کلاس نیامده بود، اما هری اطمینان داشت وقتی در کلاس را باز کردند، هرمیونی در کنارش ایستاده بود. هری به رون خیره شد و گفت:
خیلی عجیبه، شاید رفته باشه دستجویی یا یه جای دیگه.
اما هرمیونی تا آخر زنگ به کلاس نیامد. وقتی از کلاس بیرون می آمدند، صورت همه خندان بود. ورد شادی بخش وجود همه را سرشار از شادی و رضایت کرده بود. رون به هری گفت:
اگه هرمیونی اومده بود می تونست برای خودش یه ورد شادی بخش بخونه.
هرمیونی برای صرف ناهار هم نیامد. وقتی کیک سیبشان را نیز خوردن، تأثیر وردهای شادی بخش از بین رفت و در نتیجه هری و رون کم کم برای هرمیونی نگران شدند. هنگامی که دوان دوان در طبقه بالا به سوی برج گریفندور می رفتند، رون با نگرانی گفت:
نکنه مالفوی بلای سرش آورده؟
آنها از جلوی قولهای نگهبان گذشتند، اسم رمز را به بانوی چاق گفتند و شتابان از حفره تابلو وارد سالن عمومی شدند. هرمیونی پشت یکی از میزها سرش را روی کتاب ریاضیات جادویی که باز بود گذاشته بود و به خواب عمیقی فرو رفته بود. هری و رون جلو رفتند و هر کدام در یک طرف او نشستند. هری او را تکان داد تا بیدار شود. هرمیونی با تکانی از خواب پرید و سراسیمه به اطرافش نگاه کرد و گفت:
چیه؟ وقت رفتنه. الان باید سر کدوم کلاس بریم؟
هری گفت:
سر کلاس پیشگویی، اما فعلا 20 دقیقه وقت داریم. هرمیونی، چرا سر کلاس وردای جادویی نیومدی؟ چی؟ وای نه، یادم رفت بیام. چطور ممکنه فراموش کرده باشی؟ تو که تا جلوی در کلاس با ما بودی. باورم نمیشه. پروفسور فلیتویک عصبانی شد؟ آها، علتش مالفوی بود. از بس درباره اون فکر کردم سررشته کارم رو گم کردم.
هری نگاه تحقیر آمیزی به کتاب قطور ریاضیات جادویی انداخت که هرمیونی آن را مثل بالش زیر سرش گذاشته بود و گفت:
میدونی چیه هرمیونی؟ به نظر من تو داری از پا میفتی. زیاد داری به خودت فشار میاری.
هرمیونی مویش را از جلوی صورتش کنار زد و همانطور که در این سو و آن سو به دنبال کیفش میگشت گفت:
نه بابا، یه اشتباه کوچیک بود. همینو بس. بهتره زودتر برم از پروفسور فلیتویک عذرخواهی کنم. سر کلاس پیشگویی همدیگر رو میبینیم.
20 دقیقه بعد هرمیونی در پایین پله کلاس پروفسور ترلانی به آنها پیوست. چهرهش آشفته و نگران بود. هرمیونی گفت: باورم نمیشه کلاس وردای شادی بخشو از دست دادم. شرط میبندم سوال امتحانه. از نردبان بالا رفتند و وارد برج تاریک و دم کرده شدند. روی هر یک از میزهای کوچک یک گوی بلورین درخشان بود که روی آن لکه های مبهم سفید به چشم میخورد. هری، رون و هرمیونی دور یک میز زهوار در رفته نشستند. رون نگاهی به اطرافش انداخت. مبادا پروفسور ترلانی از گوشه‌ای بیرون بیاید و حرفش را بشنود. سپس زیر لب زمزمه کرد:
من فکر می‌کردم گوی بلورین برنامه درسی ترم آینده است.
هری زیر لب به او جواب داد:
ناراحت نباش. این معنیش اینه که کفبینی تموم شده. هر بار که به دست من نگاه می‌کرد و حالش دگرگون می‌شد، حالمو به هم می‌زد. روزتون بخیر.
صدای مرموز و آشنای ترلانی بود که مثل همیشه از گوشه تاریکی بیرون آمد. پروتی و لاوندر از شور و شوق خاصی لبریز بودند و انعکاس لکه های سفید گوی بلورین صورتشان را روشن کرده بود. پروفسور ترلانی پشت به آتش نشست. به اطرافش نگاه کرد و گفت:
تصمیم گرفتم مبحث گویهای بلورین را زودتر شروع کنم. تقدیر میگه که امتحان ماه جوان شامل مبحث گوی بلورینم میشه و من اصرار دارم همه شما به اندازه کافی تمرین داشته باشید.
هرمیونی با صدایی نچندان آهسته گفت:
چه جالب، تقدیر میگه. مگه کی سوالای امتحانو طرح میکنه؟ خودش. چه پیشگویی عجیبی.
از آنجا که چهره پروفسور ترلانی در تاریکی به وضوح دیده نمی‌شد، نمی‌توانستند حدس بزنند که او حرف هرمیونی را شنیده است یا خیر. پروفسور ترلانی به صحبتش ادامه داد، گویی چیزی نشنیده بود و گفت:
مشاهده گوی بلورین یک هنر ظریفه. من انتظار ندارم شما اولین باری که به اعماق بی‌انتهای گوی بلورین خیره می‌شین چیزی ببینین. ما کارمونو با تمرین استراحت ذهن هوشیار و چشم بیرونی شروع میکنیم.
رون بی اختیار شروع کرد به خندیدن و برای آنکه صدای خندهش را نشنوند محکم دهانش را گرفت.
این تمرین برای تقویت و وضوح چشم درونی و فرا هوشیاره. اگه بختیارمون باشه چه بسا بعضی از شما تا آخر همین کلاس بتونین چیزی ببینین.
بدین ترتیب کلاس آغاز شد. هری احساس حماقت میکرد، زیرا در تمام مدتی که بی حرکت به گوی بلورین خیره شده بود و میکوشید هیچ فکری را به ذهنش راه ندهد، جملاتی نظیر چه کار احمقانه‌ای فکرش را رها نمیکردند. با وجود رون که هر چند وقت یک بار کرکر می‌خندید و هرمیونی که تمام مدت اه و پف می‌کرد، چطور می‌توانست فکرش را متمرکز کند؟ پس از یک روب خیره ماندن به گوی، هری از آنها پرسید:
هنوز چیزی ندیدین؟
رون به نقطه‌ای اشاره کرد و گفت:
چرا؟ اینجا یه میز سوخته.
هرمیونی آهسته گفت:
این وقت تلف کردنه. به جای این کار میتونستم یه درس مفیدتر رو تمرین کنم. میتونستم خودم رو به کلاس وردای جادویی برسونم.
از پشت سر صدای خشخشی به گوش رسید و پروفسور ترلانی که علنگوهایش جیرینگ جیرینگ صدا میکرد گفت:
کی میخواد در تفسیر نشانه های مبهم گوی کمکش کنم؟
رون آهسته گفت:
من که احتیاجی به کمک ندارم. معنی این کاملا مشخصه، یعنی اینکه امشب هوا مه‌آلوده.
هری و هرمیونی نتوانستند جلوی خندهشان را بگیرند. همه سرها به طرف آنها برگشت. پروتی و لاوندر اخم کردند. پروفسور ترلانی به میز آنها نزدیک شد و گفت:
بس دیگه، شما دارین ارتعاش‌های غیب‌گویی رو مختل می‌کنین.
پروفسور ترلانی خم شد و به گوی آنها نگاه کرد. قلب هری در سینه فرو ریخت. به خوبی می دانست که این کار به کجا خواهد کشید. پروفسور ترلانی صورتش را به گوی نزدیک تر کرد. چنان که دو گوی بلورین در شیشه های عینکش پدیدار شد. سپس با صدای آهسته و زمزمه مانندی گفت: اینجا یه چیزی میبینم، یه چیزی داره تکون میخوره، بذاریم ببینم چیه. هری حاضر بود سر همه داراییش که شامل آذرخش نیز میشد شرط ببندد که خبر بدی برایشان داشت. حق با او بود، زیرا پروفسور ترلانی که نفسش بند آمده بود به هری نگاه کرد و گفت:
عزیزم، اینجاست، از همیشه واضح تره، داره پاورچین پاورچین به تو نزدیک میشه، لحظه به لحظه واضح تر میشه. این تا
هرماینی با صدای بلند گفت: تو رو خدا بس کنین دیگه، امیدوارم دوباره اون تاله نحس مسخره نباشه. پروفسور ترلانی با چشم‌های درشتش به هرماینی نگاه کرد. پروتی در گوش لوندر چیزی گفت و آن دو نیز به هرماینی خیره شدند. بلند شد و با خشم وصف ناپذیری به هرماینی نگاه کرد و گفت:
متاسفم که اینو بهت میگم، اما از همون اولین بار که وارد این کلاس شدی معلوم شد که در زمینه ی هنر اصیل پیشگویی استعدادی نداری. من شاگردای زیادی داشتم ولی هیچ کدومشون به اندازه تو بی استعداد نبودن.
لحظه ای سکوت حکم فرما شد. ناگهان هرماینی از جایش برخاست، کتاب روشنبینی آینده را محکم بست و در کیفش گذاشت. چنان با خشونت بند کیفش را روی شانه‌اش انداخت که چیزی نمانده بود رون را از روی صندلی‌اش بیاندازد. سپس گفت:
باشه باشه، من میرم و دیگه سر این کلاس نمیام.
در مقابل چشم‌های حیرت زده دانش آموزان، هرماینی با گام‌های بلند به سوی دریچه کلاس رفت. با خشونت آن را باز کرد، از نردبان پایین رفت و از نظرها ناپدید شد. چند دقیقه طول کشید تا کلاس به وضع عادی خود بازگشت. از قرار معلوم پروفسور ترلانی ماجرای تاله نحس را فراموش کرده بود. شالش را محکم به خود پیچید و در حالی که نفسهای عمیق می کشید از میز هری و رون دور شد. ناگهان لوندر گفت:
وای وای پروفسور ترلانی، یادم اومد شما رفتن اونو پیشگویی کرده بودین. درسته درسته پروفسور، یادتونه گفتین هول و هوش عید پاک یه نفر از این جمع برای همیشه ترکمون میکنه؟ خیلی وقت پیش اینو پیشگویی کرده بودین.
پروفسور ترلانی به او نگاه عاقلاندر صفیحی کرد و لبخند زنان گفت:
بله عزیزم، میدونستم. ولی خب همیشه آدم آرزو میکنه نشانه ها رو اشتباه دیده باشه. روشنبینی چشم درونی گاهی اوقات مایه عذاب آدمه.
لوندر و پروتی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودند خود را کنار کشیدند تا پروفسور سر میز آنها بنشیند. روم با ناراحتی به هری نگاه کرد و گفت:
بالاخره یه روز هرماینی باید این درس رو بخونه، درسته؟
هری به گوی بلورین خیره شد، اما جز لکه های سفید و مبهم هیچ چیز دیگری در آن نمی دید. آیا پروفسور ترلانی بار دیگر تاله نحس را دیده بود؟ آیا هری نیز دوباره آن را می دید؟ با نزدیک شدن تاریخ مسابقه نهایی کویدیچ، تنها چیزی که کم داشت یک حادثه مرگبار دیگر بود. در تعطیلات عید پاک فرصتی برای استراحت نداشتند. تکالیف دانش آموزان سال سوم از همیشه بیشتر بود. نویل لانگباتم وقت سرخاراندن نداشت و وضعیت دیگران نیز چندان بهتر از او نبود. یک روز بعد از ظهر شیمس فینیگان در سالن عمومی قرولون کنان گفت:
به اینم میگن تعطیلات؟ تا شروع امتحانا خیلی وقت داریم، برای چی مسخره بازی در آوردن؟
در این میان تکالیف هیچ کس به اندازه تکالیف هرماینی نبود. گذشته از درس پیشگویی، تعداد درس‌های او بیشتر از سایرین بود. او اولین کسی بود که صبح زود به کتابخانه می‌رفت و آخرین کسی بود که شب‌ها سالن عمومی را ترک می‌کرد. او نیز مانند لوپین چشم‌هایش گود رفته بود و با کوچکترین ناراحتی به گریه می‌افتاد. رون مسئولیت تنظیم دادخواهی کجمنقار را به عهده گرفته بود. هرگاه از انجام تکالیفش فارغ می شد، کتاب های بزرگ و قطوری مثل روانشناسی هیپوگریف ها، پرنده یا فاجعه و بررسی خشونت در هیپوگریف ها را ورق می زد. چنان شیفته ی این کار شده بود که حتی بدرفتاری با کجپا را از یاد برده بود. در این میان هری ناچار بود از هر فرصتی برای انجام تکالیفش استفاده کند، زیرا تمرین روزانه کویدیچ برای بررسی تاکتیک های بازی تمام وقت او را گرفته بود. مسابقه تیم های گریفندور و اسلیدرین در اولین یک شنبه بعد از تعطیلات عید پاک برگزار می شد. تیم اسلیدرین با کسب 200 امتیاز در صدر جدول بود. این بدین معنا بود که تیم گریفندور برای بردن جام کویدیچ باید با امتیازی بالاتر از این امتیاز برنده مسابقه می شد و وود دائم این مطلب را به اعضای تیمش یادآوری می کرد. به عبارت دیگر بار مسئولیت این مسابقه بردوش هری بود، زیرا گرفتن گوی زرین 150 امتیاز نصیب آنها می کرد. وود دائم به هری گوشزد می کرد: پس یادت باشه زمانی باید گوی زرین رو بگیری که امتیازمون بیشتر از 50 شده باشه. فقط زمانی که بالای 50 امتیاز باشیم، در غیر این صورت برنده مسابقه میشیم ولی جامو از دست میدیم. فهمیدی هری؟ فقط موقعی باید گوی زرین رو بگیری که... هری فریاد زد: فهمیدم اولیور. در برج گریفندور همه در تب و تاب مسابقه کویدیچ بودند. تیم کویدیچ بعد از دوران طلایی چارلی ویزلی، دومین برادر بزرگ رون، در مقام جستجوگر نتوانسته بود برنده جام کویدیچ بشود. اما هری اطمینان داشت هیچ یک از دانش آموزان برج گریفندور حتی وود به اندازه خودش مشتاق موفقیت در این مسابقه نیست. هیچ کس به یاد نداشت که یک مسابقه چنین جنجال و هیاهویی برپا کرده باشد. در پایان تعطیلات درگیری دو تیم و طرفدارانشان به اوج رسید. چندین بار در راهروها نزاع و زد و خورد در گرفت و بدتر از همه کشمکشی بود که میان یک دانش آموز سال چهارم گروه گریفندور و یک دانش آموز سال ششم گروه اسلیدرین پیش آمد و در پایان هر دو در حالی که تره فرنگی از گوششان بیرون زده بود روانه درمانگاه شدند. وضعیت هری از همه بغرنج تر بود. هر بار که میخواست وارد کلاسی بشود، یکی از اسلیدرین ها برایش جوف پا میگرفتند و سعی میکردن او را به زمین بیاندازند. به هر جا میرفت کراب و گوید جلویش سبز میشدن و وقتی او را در میانه گروهی از دانش آموزان میافتند، دست از پا دراستر به دنبال کار خود میرفتند. وود تأکید کرده بود که هری هرگز تنها نماند و هر جا می رود گروهی او را همراهی کنند تا گروه اسلیدرین نتوانند به او صدمه بزنند. همه دانش آموزان گروه گریفندور با شور و شوق خاصی برای همراهی با هری داوطلب می شدند و بدین ترتیب هری سر هیچ کلاسی به موقع نمی رسید، زیرا هر بار عده زیادی همراه او می آمدند و در طول راه او را به حرف می گرفتند. هری بیشتر نگران امنیت آزرخش بود، نه سلامتی خودش. در تمام اوقاتی که سوار بر آزرخش نبود، آن را در چمدانش می گذاشت و در چمدان را قفل می کرد. زنگ های تفریح با عجله خود را به برج گریفندور می رسند تا مطمئن شود آزرخش صحیح و سالم است. حتی هرمیونی نیز کتابهایش را کنار گذاشته بود و با نگرانی می گفت: نمیتونم درس بخونم، تمرکز ندارم.
در سالن عمومی گریفندور قوقایی برپا بود. فرد و جورج ویزلی پرصداتر از همیشه به خنده و شوخی با دیگران می پرداختند تا استراب مسابقه را از یاد ببرند. اولیور وود در گوشه یه سالن خم شده بود و مدل کوچکی از زمین کویدیچ در مقابلش به چشم می خورد. با چوب دستی بازیکنان را جلو می برد و زیر لب با خود حرف می زد. آنجلینا، آلیشیا و کتی به لطیفه های فرد و جورج می خندیدند. هری همراه با روم و هرمیونی دور از این هیاهو نشسته بود و سعی می‌کرد به مسابقه فردا نیندیشد، زیرا هر بار که به یاد مسابقه می‌افتاد دلش جور می‌زد و قلبش چنان به شدت می‌تپید گویی می‌خواست از سینه‌اش بیرون بجهد. هرمیونی که مضطرب به نظر می‌رسید به هری گفت: از عهده‌اش برمی‌آی؟ رون گفت: تو یه آذرخش داری. هری که دوباره دلش به شور افتاده بود گفت: آره. هنگامی که وود به طور ناگهانی از جایش برخاست و به اعضای تیمش گفت که هر چه زودتر باید بروند و بخوابند، هری نفس راحتی کشید.